سلام، دومین جلسه یه درس حقوق بین الملل خصوصی 2 در زمینه تعارض قوانین رو آغاز خواهیم کرد. جلسه قبل یک مقدمه ای عرض کردم راجع به تعریف تعارض قوانین و امروز میرسیم به مبحث رابطه بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه. خب همونطور که پیشتر عرض کردم، تعارض قوانین در جایی به وجود میاد که یک رابطه حقوق خصوصی با دخالت یک یا چند عامل خارجی مواجه میشه. مثلا ازدواج یک ایرانی با یک غیر ایرانی، حالا دادگاه ایران باید تصمیم بگیرد که قانون ایران رو اعمال بکنه یا قانون خارجی رو. شبیه همین بحث در مورد تعارض صلاحیت دادگاه ها هم مطرحه. یعنی دادگاه قبل از اینکه وارد رسیدگی بشه، در یک دعوایی که حالا در اون دعوا یک عامل خارجی دخالت کرده، باید تصمیم بگیره که دادگاه دارای صلاحیت هست یا دادگاه صلاحیت رسیدگی ندارد. به عنوان مثال شما فرض بفرمایید که یک اختلاف قراردادی وجود داره بین یک تبعی فرانسوی و یک تبعی ایرانی. خب در این دعوا یک عامل خارجی دخالت میکنه، دادگاه ایران باید ببینه که آیا صلاحیت رسیدگی به این اختلاف رو داره یا نداره. یا مثلا قراردادی منعقد شده است بین یک فرانسوی و یک اسپانیایی که اینها در ایران اتفاقا این قرارداد رو منعقد کردن. دادگاه باید ببینه وقتی طرفین دعوا خارجی هستند، آیا دادگاه ایران صلاحیت رسیدگی به اون اختلاف رو خواهد داشت یا نه. این موضوع تعارض صلاحیت دادگاه هست. در مورد نسبت بین تعارض قوانین و تعارض صلاحیت دادگاه ها دو نکته رو باید بهش توجه داشته باشیم. نکته اول این هستش که حل مسئله تعارض صلاحیت دادگاه ها مقدم است بر مسئله حل تعارض قوانین. یعنی دادگاه در درجه اول باید ببینه اساسا صالح به رسیدگی به اون دعوا هست. وقتی یک اختلافی واقع شده بین یک فرانسوی و یک اسپانیایی، آیا اساساً دادگاه ایران صلاحیت رسیدگی به اون اختلاف رو داره؟ حالا اگر صلاحیت رسیدگی به اون اختلاف رو داشت، باید تصمیم بگیره چه قانونی بر اون اختلاف حاکم بشه. آیا این اختلاف تابع قانون ایران است، تابع قانون مثلا اسپانیا است، تابع قانون فرانسه است؟ پس بنابراین اگر دادگاه صلاحیت رسیدگی نداشته باشه، طبیعتاً این سوال هم براش به وجود نمیاد که آیا قانون ملی خودش رو باید اعمال بکنه یا قانون خارجی رو اعمال بکنه. خدمت جناب آقای برخورداری عزیزم سلام عرض میکنم. پس بنابراین حل مسئله تعارض صلاحیت دادگاه ها مقدمه بر مسئله تعارض قوانین. مسئله بعدی این هستش که اگر مسئله تعارض صلاحیت دادگاه به نفع دادگاه حل شد، لزوماً به این معنی نیست که دادگاه قانون ملی خودش رو هم اعمال میکنه. یعنی حل تعارض صلاحیت دادگاه ها لزوماً در تعارض قوانین به اعمال قانون ملی منجر نمیشه. مثال عرض میکنم، یک زن و شوهر افغان که مقیم ایران هستند در زمینه مسائل مالی ناشی از نکاح اختلاف پیدا میکنند، مراجعه میکنن به دادگاه ایران. دادگاه ایران از جهت اینکه اینها مقیم ایران هستن، تعارض صلاحیت دادگاه ها رو به نفع دادگاه ایران حل میکنه. یعنی دادگاه ایران احراز صلاحیت میکنه برای رسیدگی به اون اختلاف. اما بعد که احراز صلاحیت کرد، بعد که تصمیم گرفت وارد رسیدگی به دعوا بشه، لزوما به این معنی نیست قانون ایران رو اعمال میکنه. میگه زوجین هر دو تبعی کشور افغانستان هستن، پس قانون افغانستان اعمال میشه. یا حتی اگر مثلا زوجه یک بانوی ایرانی است و زوج یک مرد افغانی است و اینها در ایران اقامت دارن، یا حداقل زوجه تابعیت ایرانی داره، دادگاه ایران صلاحیت رسیدگی کردن خواهد داشت. اما اینکه صلاحیت رسیدگی کردن به اختلاف رو داره، معنیش این نیستش که قانون ایران رو اعمال میکنه. چون قانون ایران مقرر کرده است که آثار نکاح تابع قانون مطبوع شوهره، بنابراین چون شوهر افغانی است، قانون افغانی رو اعمال میکنه. در این موارد میبینیم که لزوماً حل تعارض به نفع دادگاه رسیدگی کننده به معنای اعمال حکومت قانون ملی دادگاه هم نخواهد بود.
پس بنابراین
در تعارض صلاحیت دادگاه ها و تعارض قوانین باید به این دو تا نکته توجه داشته باشیم. یک، دادگاه اول به صلاحیتش رسیدگی میکنه، یعنی اول مسئله تعارض صلاحیت رو حل میکنه بعد وارد مبحث تعارض قوانین میشه. دو، اگر دادگاه در حل تعارض صلاحیت صلاحیت خودش رو احراز کرد، لزوماً به این معنا نیستش که قانون ملی خودش رو هم اعمال خواهد کرد. یک سلسله شباهت‌هایی بین قواعد تعارض صلاحیت دادگاه‌ها و تعارض قوانین وجود داره. این شباهت‌ها رو می‌شود در دو دسته طبقه بندی کرد. یکی در منابع حقوقی تعارض صلاحیت دادگاه و تعارض قوانینه، یکی دیگه در موضوع نحوه تقسیم بندی و ساختار بندی مقررات تعارض صلاحیت دادگاه و تعارض قوانین است. از حیث منابع، چه مقررات تعارض صلاحیت دادگاه ها و چه مقررات تعارض قوانین از لحاظ تاریخی، دقت بفرمایید، نه در لحظه اکنون، از لحاظ تاریخی محصول بیشتر رویه قضایی بوده. مثلا شما وقتی قانون مدنی قدیم فرانسه رو نگاه میکنید، کلن در مورد تعارض قوانین و تعارض صلاحیت دادگاه ها سه تا ماده بیشتر نداره: ماده 3، ماده 14 و ماده 15. چرا عرض میکنم قانون مدنی قدیم فرانسه؟ به خاطر اینکه به تازگی قانون مدنی فرانسه دستخوش اصلاح و بازنگری شده و مقررات مربوط به تعارض قوانین و تعارض صلاحیت دادگاه ها در قانون مدنی فرانسه به صورت در قانون مدنی جدید فرانسه به صورت مفصل تری مورد بررسی قرار گرفتن. اما در قانون مدنی پیشین فرانسه، در قانون مدنی فرانسه قبل از بازنگری، این مقررات مربوط به تعارض صلاحیت دادگاه و تعارض قوانین خیلی مقررات محدودی بودن، سه تا ماده. بنابراین دادگاه ها از طریق رویه قضایی شروع کردن به توسعه مقررات مربوط به تعارض قوانین و تعارض صلاحیت دادگاه. امروزه در بعضی از مقررات مدنی در بعضی از کشورها، مقررات مربوط به تعارض قوانین و تعارض صلاحیت دادگاه فوق العاده مفصله. مثلا در قانون مدنی جدید فرانسه، در قانون مدنی سوئیس اساسا یه فصل مستقلی وجود داره در مورد تعارض صلاحیت دادگاه‌ها و تعارض قوانین. در قانون ایران هم نه به اون شدت، مشخصا در قضیه تعارض صلاحیت دادگاه‌ها نه به اون تفصیل و نه به اون انسجام، اما ما مقرراتی در مورد تعارض صلاحیت دادگاه و تعارض قوانین گاهی اوقات حتی در این دو مورد، یعنی تعارض قوانین و تعارض صلاحیت دادگاه ها، بین کشورها معاهداتی وجود داره. یک معاهده بسیار مهمی منعقد شده است بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا که در اون معاهده آمدند یکسان کردن قواعد تعارض قوانین و قواعد تعارض صلاحیت دادگاه ها. موضوع بسیار بسیار مهمی است. گاهی اوقات هم در رویه داوری بین المللی ما شاهد توسعه مقررات حقوق بین الملل خصوصی و مقررات مربوط به صلاحیت دادگاه ها هستیم. مثال عرض میکنم، دیوان داوری ایران امریکا، ایران یو اس تریبونال، یک رأی مشهوری داره، معروف هستش به رأی الف 18 یا رأی اصفهانیان. در اون رأی دیوان داوری ایران و امریکا در مسئله تابعیت مضاعف نظریه تابعیت مؤثر رو مطرح میکنه. یعنی میگه درست است که هر کشوری اولا خودش اتباع خودش رو تعیین میکنه، ثانیا وظیفه‌ای و الزامی برای شناسایی تابعیت تحمیلی سایر کشورها ندارد. اما اگر فردی دارای دو تا تابعیت بود، یک مرجع ثالث وقتی میخواد احراز تابعیت بکنه باید ببینه کدوم تابعیت مؤثره، یعنی یک علقه واقعی بین فرد و اون نظام سیاسی و حقوقی وجود داره. پس بنابراین مبحث تابعیت مؤثر اساسا و ابتداءن در رویه داوری ایران و امریکا در رأی الف 18 ایجاد میشه. بنابراین تحولات منابع تعارض قوانین و تعارض صلاحیت دادگاه شبیه هم دیگه بوده. ابتدا همه در رویه قضایی توسعه پیدا کردن، بعد دستاوردهای رویه قضایی حالا یا منتقل شده است به قوانین ملی یا منتقل شده است حتی به معاهدات بین المللی. از این جهت منابع در واقع حقوق تعارض صلاحیت دادگاه و منابع تعارض قوانین به هم دیگه شباهت دارن، شبیه هم دیگه است. از لحاظ دیگری هم میشود این شباهت رو احراز کرد. از چه جهتی؟ ببینید، ما یک طبقه بندی هایی در حقوق خصوصی داریم. مثلا همین درس مدنی رو شما در نظر بگیرید. ما درس مدنی رو تقسیم میکنیم به اشخاص و محجوری. بعد میایم در مورد ارزم به خدمتتون که اموال صحبت میکنیم، بعد میایم میرسیم به حقوق تعهدات قراردادی، بعد میرسیم به حقوق تعهدات ناشی از مسئولیت مدنی، بعد در مورد خانواده، در مورد ارث و شفع و وصیت. اینا تقسیم بندی است. یعنی فی المثل شما در نظر بگیرید وقتی ما داریم در مورد یک مال غیر منقولی صحبت میکنیم، فرض بفرمایید در مورد باغی داریم صحبت میکنیم، ابتداعا باید تصمیم بگیریم که ما در مورد این باغ داریم راجع عزاویه حقوق اموال صحبت میکنیم، یعنی به عنوان یک مال غیر منقول داریم بهش توجه میکنیم، یا عزاویه حقوق اشخاص داریم توجه میکنیم، یعنی این باغ متعلق است به یک فرد محجور، یا از زاویه حقوق قراردادها داریم نگاه میکنیم، میگیم که مالکیت این باغ منتقل شده است از طریق بیع، یا داریم در مورد مسئولیت مدنی صحبت میکنیم، میگیم کسی آمده است و درختان این باغ رو قطع کرده. پس بنابراین در مورد هر پدیده خارجی در عالم حقوق وقتی میخوایم صحبت میکنیم، اول باید ببینیم در کدوم طبقه بندی قرار میگیره، در کدوم دسته ارتباط قرار میگیره. اصطلاحی که ما در حقوق بین الملل خصوصی ازش استفاده میکنیم دسته ی ارتباط. بنابراین اگر ما مثلا همین قضیه باغ رو از زاویه اموال نگاه بکنیم، میگیم مال غیر منقول است. اگر از زاویه حقوق اشخاص نگاه بکنیم، میگیم حقی است متعلق به محجور و اعمال حق نسبت به اون، یا تابع در واقع اعلام اراده ولی قهری است، یا تابع نظر قیم هستش با تایید دادستان. اگر از زاویه حقوق قراردادها داریم نگاه میکنیم، بعد شرایط صحت، آثار و احکام عقد رو نگاه کنیم. اگر در مورد قواعد مسئولیت مدنی داریم صحبت میکنیم، بعد ببینیم مثلا این قطع درخت بر اثر اتلاف بوده است یا تسبیب بوده است، آمدانه بوده، غیر آمدانه بوده، موضوعات متفاوتی خواهد شد. ما در حقوق بین الملل خصوصی هم همین بحث رو داریم. مثلا وقتی برمیگردیم میگیم که یک زن و مردی با هم دیگه ازدواج کردن، یک زن ایرانی با یک مرد مثلا افغانی ازدواج کرده و حالا اختلافی پیدا کردن سر مهریه، بعد بگیم این اختلافی که سر مهریه پیدا کردن آیا یک اختلاف مربوط به حقوق امواله، یا یک اختلاف مربوط به حقوق تعهداته، یا اصلا در زاویه حقوق اموال و تعهدات بهش نگاه نمی کنیم، از زاویه حقوق خانواده نگاه می کنیم. چون ما در مورد حقوق خانواده قواعد حل تعارضی داریم متفاوت با قواعد حل تعارض اموال. نتیجتا ما در درجه اول باید ببینیم اون اختلاف رو در چارچوب کدوم تقسیم بندی قرار می دیم. آقای معمار اگر سوالی دارید بفرمایید. میکروفونتون بسته است، من باز کنم براتون. بفرمایید آقای معمار اگر سوالی هست. خب حالا تا آقای معمار سوالشون رو بنویسن، بنابراین ما در حقوق بین الملل خصوصی ابتداعا باید مشخص بکنیم، در تعارض قوانین باید مشخص بکنیم که اون اختلافی که داریم راجع بهش صحبت میکنیم تو کدوم دسته ی ارتباط قرار میگیره. همین دسته بندی ها و همین دسته های ارتباط رو ما در عرض بکنم خدمتتون که صلاحیت دادگاه ها هم داریم. مثلا قانون آیین دادرسی مدنی وقتی داره صلاحیت های دادگاه رو مطرح میکنه، میگه دعوا باید در اقامتگاه خوانده اقامه بشه. بعد در مورد قراردادها میگه که طرفین میتوانند در قرارداد اقامتگاه دیگری هم تعیین و حتی دادگاه محل اجرای تعهد رو هم صالح به رسیدگی دانست. در مورد اموال غیر منقول گفته دعاوی راجع به اموال غیر منقول باید در محل وقوع مال اقامه بشه. حالا شما فرض بفرمایید یک کارفرمایی که محل ثبتش مثلا اهواز، با یک پیمانکاری که محل ثبتش تهران، قراردادی منعقد کردن برای اجرای یک پروژه‌ای در بوشهر و عرض بکنم خدمتون سر ترخیص یک کالایی در بندر عباس اینها اختلاف دارن که مربوط به این قرارداد. حالا ما می‌خواهیم احراز صلاحیت بکنیم، بگیم کدوم دادگاه دارای صلاحیت محلی است؟ آیا دادگاه اهواز دارای صلاحیته چون محل اقامتگاه خوانده هست به عنوان کارفرما؟ یا بیاییم برگردیم بگیم که این دعوا راجع به مال غیر منقول است، محل وقوع این مال غیر منقول بوشهره؟ یا بیاییم برگردیم بگیم که نه، این یک دعوای مربوط به اختلاف قراردادی است و محل اجرای تعهد بندر عباس داد به بندر عباس صلاحیت داره. پس بنابراین ما در درجه اول باید این اختلاف رو توصیف کنیم، ببینیم این اختلاف در کدوم دسته ارتباط قرار میگیره، در کدوم طبقه بندی قرار میگیره. این دعوا دعوای راجع به اموال غیر منقوله، دعوای راجع به تعهدات قراردادی است، یا نمیتوانیم در این تقسیم بندی قرار بدیم، میگیم در اقامتگاه خوانده طرح دعوا میکنیم. پس بنابراین همونطور که ما در تعارض قوانین ابتدا باید مشخص بکنیم که موضوع اختلاف در کدوم دسته ارتباط قرار میگیره از حیث قوانین ماهوی، بعد از حیث صلاحیت دادگاه ها هم تعیین بکنیم که در کدام دسته ارتباط قرار میگیره. نتیجتا دسته های ارتباط حقوق داخلی در تعارض قوانین و در تعارض صلاحیت دادگاه هر دو مورد استفاده قرار میگیره. از لحاظ ساختار سازمانی هم موضوع تعارض قوانین و تعارض صلاحیت دادگاه ها شباهت هایی با هم میگیره. پیشتر عرض کردم که ما در تعارض قوانین دو تا مرحله برای حق در نظر میگیم، یکی مرحله ایجاد حق، یکی مرحله اثر بخشی بین المللی حق. یعنی یک حقی اصولا باید بر اساس یک نظام حقوقی به وجود بیاد و بعد بخواد در یک نظام حقوقی دیگری اعمال بشه. یه ازدواجی باید تحت نظام حقوقی کانادا ایجاد شده باشه که وقتی میخواد در ایران حقوق ناشی از اون اعمال بشه، حالا برای ما جای سوال به وجود بیاد که قانون کانادا رو اعمال بکنیم، یعنی قانون مرحله ایجاد حق رو اعمال بکنیم، یا قانون ایران رو، یعنی قانون جایی که حق میخواد درش اثر بخش بشه. این همین بحث رو ما در تعارض صلاحیت دادگاه ها هم داریم، در مرحله صدور رأی و در مرحله اجرای بین المللی رأی. مثلا شما فرض بفرمایید یک دعوای کیفری بین دو نفر در ایران اقامه شده، بعد اینها در کانادا در یک دادگاه مدنی توافق کردن بر مختومه کردن دعوای کیفری. خب یک حقی ایجاد شده است در کانادا بر اساس یک رأی، حالا شما میخواید اون رأی رو بیارید در ایران اجرا بکنید، پس اینجا هم مرحله اثر بخشی وجود داره. حالا در تعارض قوانین ما در ایجاد حق و اثر بخشی بین المللی حق داریم صحبت میکنیم، در تعارض صلاحیت دادگاه در صدور رأی، در مورد صدور رأی و اجرای بین المللی رأی داریم صحبت میکنیم. همون موانعی که وجود دارد در تعارض قوانین برای اجرای قانون خارجی، همون موانع هم در اجرای آراء خارجی وجود داره، مثل مخالفت با نظم عمومی. اگر یک قانون خارجی محتوایی داشته باشه خلاف نظم عمومی، در نظام حقوقی داخلی ما اون قانون خارجی اعمال نخواهد شد. مثلا داره رأی میدهد، یا بهتر اینجوری عرض بکنم، داره مقرر میکند که یک معامله مبتنی بر ربا انجام بشه. خب در نظام حقوقی داخلی ما ربا خلاف نظم عمومی است، قابلیت اعمال نداره. حالا با کمی تسامح و تساهل، چون باید در جای خودش هم راجع بهش مفصل تر صحبت. همینطور اگر یک رأی خارجی مفادش خلاف نظم عمومی کشور ما باشد، قابلیت اعمال ندارد. مثلا یک شرکت فرانسوی با یک شرکت ایرانی قرارداد بسته است که کالایی رو بهش تحویل بده، بعد دادگاه فرانسه رأی داده است که به دلیل اینکه این مشمول تحریم‌های آمریکا می‌شود، شرکت فرانسوی حق داشته قرارداد رو فسخ کنه، تنفیذ کرده فسخ. خب این تنفیذ فسخ می‌خواد بیاد در دادگاه ایران به عنوان یک رأی خارجی اجرا بشه. مبنای تنفیذ این فسخ چیه؟ شناسایی تحریم‌های ایالات متحده آمریکا خلاف نظم عمومی است و قابل شناسایی نخواهد. در عین شباهت هایی که وجود داره بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها، یه سری تفاوت هایی هم وجود داره. ماهیتاً اینها با هم دیگه متفاوتن. یعنی مقررات تعارض قوانین مقررات دو سویه محسوب میشن، مقررات تعارض صلاحیت دادگاه ها عموماً یک سویه هستن. دقت بفرمایید، مقررات تعارض قوانین همواره دو سویه هستند، مقررات تعارض صلاحیت دادگاه ها عموما یک سویه هست. منظورمون از یک سویه یا دو سویه بودن چیست؟ اگر ما تعیین بکنیم، یعنی اظهار نظر بکنیم که قانون ملی حاکم هست یا حاکم نیست، این میشه یک سوی ماجرا. حالا اگر قانون ملی حاکم نبود، تعیین کردیم کدام قانون خارجی حاکم است. یعنی اگر رأی نظر به عدم صلاحیت قانون ملی دادیم، در مقابل تعیین هم بکنیم که کدام قانون خارجی حاکمه، این میشه دو سویه. اما اگر آمدیم و گفتیم قانون داخلی حاکم نیست و قانون حاکم رو هم تعیین نکردیم، میگیم قاعده یک سویه است. قواعد تعارض قوانین قواعد دو سویه هستن. یعنی وقتی دادگاه ایران در اختلافات مربوط به ارث یک تبعی انگلیسی که در ایران فوت شده تعیین میکند که قانون ایران حاکم نیست، تعیین میکنه چه قانونی حاکم هست، یه قانون انگلیس حاکم هست. پس بعد از انکار صلاحیت قانون ملی، قانون صالح رو تعیین کنه، قاعده دو سویه است. اما قواعد تعارض صلاحیت دادگاه ها عموماً قواعد یک سویه هستند. یعنی دادگاه یا میگوید من صالح هستم یا میگوید من صالح نیستم. اگر اعلام کرد که من صالح نیستم، دادگاه خارجی صالح را تعیین نمی کنه. یک اختلاف قراردادی وجود دارد بین یک تبعی امارات و تبعی چین. محل اجرای قراردادم مثلا مالزی است. دادگاه ایران میاد برمیگرده به من صالح به رسیدگی این اختلاف نیستم. اما نمیاد برگرده بگه که خب دادگاه مالزی صالح هست به رسیدگی، دادگاه چین صالح هست به رسیدگی، دادگاه مثلا امارات متحده عربی صالح هست به رسیدگی. پس بنابراین قواعد تعارض قوانین همواره دو سویه، اما قواعد تعارض صلاحیت دادگاه ها عموماً یک سویه. چرا عرض میکنم عموماً یک سویه؟ در بعضی از موارد این امکان وجود دارد که قواعد تعارض صلاحیت دادگاه ها هم دو سویه باشد. یعنی اگر کشورها در چارچوب یک معاهده بین المللی آمده باشند و قواعد تعارض صلاحیت دادگاه هاشون رو یکسان کرده باشند، دادگاه بر اساس اون معاهده اگر خودش رو صالح ندونه، دادگاه صالح رو تعیین خواهد کرد. مثال زدم خدمت شما که در روابط کشورهای اروپایی، کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ما یک معاهده‌ای داریم که به تعارض صلاحیت دادگاه ها میپردازه. بر اساس اون معاهده اگر شما یک دعوایی در دادگاه ایتالیا اقامه کردی و بر اساس اون معاهده دادگاه ایتالیا صلاحیت رسیدگی نداشت، دادگاه ایتالیا دو کار میکنه. یه، من صلاحیت ندارم و بر اساس معاهده دادگاه اسپانیا صلاحیت دارد. پس بنابراین قواعد تعارض صلاحیت دادگاه ها اگر در چارچوب معاهدات بین المللی تنظیم بشوند هم میتوانند دو سویه باشند. اما در فرض که معاهده بین المللی وجود نداشته باشه، فرض ما بر این هستش که قواعد تعارض صلاحیت دادگاه ها یک سویه هست. یعنی اگر دادگاه خودش رو صالح ندانست، دادگاه صالح رو تعیین نخواهد کرد. اما قواعد تعارض قوانین همواره دو سویه هست. یعنی اگر دادگاه به این نتیجه رسید قانون ملی صالح نیست، قانون صالح خارجی رو تعیین میکنه. این یکی از تفاوت‌های بین تعارض قوانین و تعارض صلاحیت دادگاه. آیا تفاوت دیگری هم اینها با هم دیگه دارن؟ بله، تفاوت دیگری هم. هر پدیده‌ای بچه‌ها در زندگی اجتماعی یک بُعد حقوقی داره، یک بُعد سیاسی داره. این تعبیر رو به بهترین شکل ممکنه شاید دیوان دائمی دادگستری بیان کرده در رأی تنگی کرفو. اونجا دیوان بیان میکنه که هر پدیده‌ای در روابط بین الملل یک بُعد سیاسی دارد، یک بُعد حقوقی دارد و دیوان به بُعد حقوقیش رسیدگی میکنه. همین الان در ماجرای حمله نظامی روسیه به اوکراین ممکن است که شما از بُعد سیاسی بحث بکنید که به چه دلیل سیاسی روسیه به اوکراین حمله کرد یا چه عواقب سیاسی حمله اوکراین به روسیه داره. این میشه بُعد سیاسی. از زاویه دید حقوقی هم میتوانید بحث بکنید. یعنی میتونید بررسی بکنید که در معاهده بین اوکراین، روسیه، بریتانیا و ایالات متحده آیا تعهدی وجود داشته است مبنی بر عدم پیوستن اوکراین به ناتو؟ آیا تقاضای عضویت اوکراین در ناتو نقض یک تعهد حقوقی بوده؟ آیا قاعده جبران خسارت این نقض تعهد حقوقی ادعایی اجازه توسل به زور است؟ آیا توسل به زور در چارچوب منشور ملل متحد پذیرفته است؟ آیا ادعای روسیه که استناد میکنه به ماده 51 منشور در دفاع مشروع، دفاع درستی است؟ آیا اینکه ادعا میشود جنایت جنگی اتفاق افتاده است، جنایت جنگی اتفاق افتاده است یا خیر؟ همه اینها سوالات حقوقی. یعنی شما یک پدیده یا میتوانید از زاویه سیاسی بحث بکنید، میتونید از زاویه حقوقی بحث بکنید. طبیعتا ما وقتی در مورد تعارض صلاحیت دادگاه ها صحبت میکنیم و در مورد تعارض قوانین صحبت میکنیم، اینجا هم ممکن است که قطعا هم مباحث سیاسی وجود دارد هم مباحث حقوقی. مثلا چرا کشورهای عضو اتحادیه اروپا آمدن یک معاهده‌ای در زمینه تعارض قوانین و تعارض صلاحیت دادگاه ها وضع کردند؟ اینها چون همگرایی دارند و همگرایی یک مفهوم سیاسی است، اومدن این معاهده حقوقی را امضا کردند. در نتیجه یکسان شدن قواعد تعارض قوانینشون و در نتیجه یکسان شدن قواعد تعارض صلاحیت دادگاه‌هاشون، نتیجتاً رأیی که در یک دادگاهی صادر می‌شود در یک کشور عضو اتحادیه اروپا، شناسایی و اجراش در بقیه کشورها بسیار ساده‌تر خواهد بود. یعنی اگر شما یه رأی محکومیت علیه یه نفر در یونان بگیرید، فی‌المثل در فرانسه خیلی راحت‌تر ایمان می‌کنید تا یک رأی در دادگاه ایران صادر شده باشه شما بخواید برید در مثلا فرانسه اعمالش بکنید. خب این بُعد سیاسی شد. ولی یه بُعد حقوقی هم وجود داره که به هر حال قاعده تعارض چیه؟ قاعده حل تعارض در این معاهده چیه؟ قواعد یک سویه هستن یا دو سویه هستن؟ اینها مباحث حقوقی است. در وضع دقت بفرمایید، در وضع قواعد تعارض صلاحیت دادگاه ها، اون قاعده‌ای که ایجاد میشه، در وضع قواعد تعارض صلاحیت دادگاه ها معمولا قانونگذار ملاحظات سیاسی رو ترجیح داده است به ملاحظات حقوقی. در مرحله وضع قواعد تعارض صلاحیت دادگاه ها قانونگذار معمولا ملاحظات سیاسی رو ترجیح داده است به ملاحظات حقوقی. در وضع قواعد تعارض قوانین، قانونگذار معمولا ملاحظات حقوقی رو ارجح دانسته است به ملاحظات سیاسی. عکس هم بوده است. این در وضع مقررات تعارض صلاحیت دادگاه‌ها اولویت ملاحظات سیاسی بوده، در وضع قواعد مربوط به تعارض قوانین اولویت ملاحظات حقوقی. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه دادگاه یا قوه قضاییه اعمال حاکمیت میکنه بر اختلاف. یعنی ما حاکمیت رو از دید حقوقی میگیم اختیار وضع قاعده، اختیار و انحصار در اختیار وضع قاعده، اجرای قاعده و قضاوت بر اساس قاعده. چه کسی میتواند قاعده حقوقی وضع کند؟ فقط حاکمیت. چه کسی میتواند قاعده حقوقی را اعمال بکند؟ فقط حاکمیت. چه کسی میتواند حل اختلاف بکند بر اساس قانون؟ فقط حاکمیت. این نسبت بین حاکمیت است و حقوق. پس بنابراین قاضی وقتی داره به یه اختلاف رسیدگی میکنه داره اعمال حاکمیت میکنه و حاکمیت اصولا مفهوم سیاسی است و هیچ حاکمیتی تمایل نداره حاکمیت خودش رو محدود بکنه. یعنی هر حاکمیتی ترجیح میده تفسیر موسعی از صلاحیت های حاکمیتی خودش داشته باشه. پس جایی که قانونگذار میخواد وضع قاعده بکنه در مورد صلاحیت دادگاه ها، فرضش بر این است که اصولا دادگاه ساله است، مگر اینکه یک دلیلی وجود داشته باشه حاکمیت ایران در اون موضوع دخالت نکنه. همین مثلا یک اختلافی است بین یک اماراتی و یک چینی، محل اجرای تعهدم مالزی. خب این هیچ ربطی به دولت ایران نداره، هیچ ربطی به حاکمیت ایران نداره، از این جهت که بی ارتباط با حاکمیت ایرانه. خب میگن دادگاه ایران هم صلاحیت رسیدگی نداره. اما در تعارض قوانین قانونگذار موضوع رو موضوع مرتبط با حاکمیت تلقی نمی‌کنه. یعنی میگه یک رابطه حقوق خصوصیه، حالا بیاییم ببینیم بهترین قاعده‌ای که میتواند برش حاکم باشه چه قاعده ایست، بریم همون قاعده را اعمال بکنیم. مثلا میاد برمیگرده میگه که چون اصولا در فرهنگ‌های مختلف ذهنیت قانونگذار ایرانی، نمیگم این ذهنیت درسته یا نادرسته یا در اثر تحولات تاریخی تغییر پیدا کرده یا نه، ولی ذهنیت قانونگذار ایرانی این هستش که خانواده رو در جهان مرد اداره میکنه. بنابراین بهترین قانونی که برای اداره خانواده وجود داره قانون مطبوع زوج. خب اینجا اومده یک ملاحظه حقوقی رو در نظر گرفته. یا آمده از گفته از اسناد از حیث تنظیم تابع قانون محل صدور سند هستن. خب یک سندی من اگر میخوام ببینم این سند ملک درسته یا نه، باید بیام قانون ایران رو نگاه کنم دیگه. اگر یه ملکی میخوام تو قبرس بگیرم، باید برم قانون قبرس رو نگاه کنم که این سند معتبر است یا سند معتبر نیست. پس بنابراین اینجا هم یک ملاحظه حقوقی رو در نظر گرفته. اما اینکه میگم اولویت با ملاحظات سیاسی است در مسئله صلاحیت دادگاه ها و اولویت با ملاحظات حقوقی است در قواعد تعارض قوانین، معنیش این نیستش که متقابلن لایه حقوقی در مسئله تعارض صلاحیت دادگاه ها یا متقابلن لایه ملاحظات سیاسی در وضع قواعد تعارض قوانین وجود نداره. داره در اولویت دوم. مثلا ما وقتی داریم مقررات مربوط به صلاحیت دادگاه های ایران رو وضع میکنیم، درست است که ملاحظات سیاسی است، ولی این ملاحظات سیاسی میم پیکره بندی میکنیم در عبارات حقوقی. مثلا برمیگردیم میم صلاحیت شخصی دادگاه. دادگاه صلاحیت دارد به اعمال اتباع ایران در هر جای جهان که باشن اعمال صلاحیت بکنه. پس بنابراین داریم یک معیار حقوقی. وقتی برمیگردیم میم ملاک صلاحیت سرزمینی، یعنی افراد، هر فرد در خاک ایران مرتکب هر عملی بشه، دادگاه ایران صلاحیت رسیدگی داره. این یک معیار حقوقی است. وقتی میگیم صلاحیت واقعی، یعنی دادگاه ایران اعمال صلاحیت میکند بر اموری که مربوط به منافع ملی ایران، مثل جعل اسناد رسمی دولتی، مثل جعل اسکناس، باز داریم یه الگوی حقوقی برقرار. وقتی میگیم صلاحیت جهانی، یعنی میگیم دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی به وقوع جرائم بین‌المللی رو دارند، اینجا هم ما داریم یک الگوی حقوقی مطرح می‌کنیم. پس بنابراین درست است که در بیان تعارض صلاحیت دادگاه ها اولویت سیاسی است، ولی به این معنی نیست که پیکره‌بندی حقوقی نداره. پیکره‌بندی حقوقیش تابع ملاحظات سیاسی است. مثال عرض میکنم باز برای شما، مثلا در ایالات متحده امریکا دادگاه ها فاقد معیار صلاحیت شخصی هستند. دادگاه ها صلاحیت ندارند به اعمال اتباع ایالات متحده خارج از ایالات متحده رسیدگی کنند. پس یک معیار حقوقی وجود ندارد، ملاک صلاحیت شخصی وجود ندارد. اما چون حاکمیت تمایل به توسعه اعمال حاکمیت داره، آمدن دادگاه‌های امریکا یک معیار دیگری تعریف کردن، یک معیاری تعریف کردن در کنار ملاک صلاحیت شخصی که در اونجا وجود نداره، به اسم معیار کنترل. بر اساس معیار کنترل اعمال صلاحیت میکنه، یعنی میگن اگر یک پدیده، یک نهادی خارج از امریکا تحت کنترل کسانی باشد که مقیم امریکا هستند، اون پدیده، اون نهاد باید مقررات امریکا رو رعایت بکنه یا دادگاه امریکا صلاحیت رسیدگی بهش رو دارن. ملاک کنترل. یا چون ملاک صلاحیت شخصی رو نداره، اومده ملاک صلاحیت واقعی رو که در نظام حقوقی ما به صورت استثناء تفسیر میشه، در نظام حقوقی امریکا به صورت اصل تفسیر کرده. پس ملاحظات سیاسی در وضع مقررات تعارض صلاحیت دادگاه اولویت دارد، اما پیکره بندی حقوقی می شود. درست است که ما در مقررات تعارض قوانین مدعی هستیم اولویت ملاحظات حقوقی است، اما گاهی اوقات ملاحظات سیاسی هم لحاظ می شود. مثلا یک کشوری مثل کانادا، یک کشور مهاجر پذیره. خانم رحیمی بالبال داره میزنه سر کلاس که لینک گروه رو بذارن، کلاس گروه نداره. خانم رحیمی عرض میکردم مثلا در کشور کانادا درست است که ما داریم ملاحظات حقوقی رو مطرح میکنیم، ولی کانادا یک کشور مهاجر پذیره، تعداد زیادی از جمعیت کانادا مهاجرن، اجازه اقامت در کانادا رو داره. هندی هست اونجا، بنگلادشی هست، ایرانی هست، ترک هست، افغانی هست. خب اگر مقرر تعارض قوانین کانادا بیاد برگرده بگه قانون ملی حاکمه، 90% اختلافاتی که در دادگاه کانادا مطرح میشه باید با قانون خارجی حل و فصل بشه. ایرانی با ایرانی اختلاف پیدا میکنه، باید دادگاه کانادا قانون ایران رو اعمال بکنه. افغانی با افغانی اختلاف پیدا میکنه، باید قانون افغانستان اعمال بکنه. ایرانی با افغانی تو کانادا مشکل پیدا میکنه، بعد تصمیم میگیره قانون ایران رو اعمال بکنه یا قانون افغانستان. برای اینکه یک پارچگی مقررات رو حفظ بکنه، آمده است گفته است که احوال شخصی افراد تابع قانون محل اقامت اونهاست. همه این افرادی که داریم راجع بهشون صحبت میکنیم، افغانی و ایرانی و تاجیک و روس و ارزان به خدمتتون ترک، همه این ها مقیم کانادا. خب وقتی گفتیم قاعده حل تعارض میگوید قانون اقامتگاه حاکم است، یعنی همه این ها تابع قانون کانادا قرار میگیرند. خب این یه ملاحظه سیاسی است، اگرچه در تعارض قوانین، ولی این ملاحظه سیاسی هم در نظر گرفته شده برای وضع مقررات مربوط به تعارض قوانین. ولی در هر حال به عنوان یک رویکرد کلی در عرض بکنم خدمتتون، تعارض قوانین ما در وضع قواعد معمولا ملاحظات حقوقی رو در نظر میگیریم، در تعارض صلاحیت دادگاه ها ملاحظات سیاسی. به علاوه ما در تعارض قوانین سعی میکنیم نوعی برابری بین اصحاب دعوا ایجاد بکنیم، ولی در تعارض صلاحیت دادگاه ها لزوما اینطور نیست. یعنی ما به دنبال برابری نیست. مثلا قانون مدنی، قانون آیین دادرسی مدنی ما در ماده 144 میگه اگر یک تبعه خارجی طرف دعوا شد با یک ایرانی رو خوانده دعوا، یک طرف دعوای یک ایرانی قرار بده، طرف ایرانی میتواند از دادگاه بخواهد که از او تأمین بگیرد. از باب هزینه دادرسی، از باب حق الوکاله، وکیل میتواند تقاضا بکنه از اون تأمین بگیرد. خب این یک تبعیضی است به نفع تبعه ایرانی در مقابل تبعه خارجی. بنابراین میبینیم که در وضع قواعد تعارض صلاحیت دادگاه ها لزوما برابری رعایت نمیشه، اما در تعارض قوانین ما بیشتر سعی میکنیم که به قول معروف برابری رو رعایت. خواهش میکنم خانم رحیمی، شوخی کردم خدمت شما. یک تأثیرات متقابلی هم بین تعارض قوانین و تعارض صلاحیت دادگاه ها وجود داره. منظورم چیه؟ یه لحظه من خانم رحیمی رو هم باز بکنم. خانم چنابی رو هم باز بکنم. خب، همونطور که عرض کردم، ما ابتداءً باید مسئله تعارض صلاحیت دادگاه ها رو حل بکنیم، بعد بریم سراغ مسئله حل تعارض قوانین. یعنی اول باید ببینیم دادگاهی که دعوا در نزدش اقامه شده صلاحیت دارد یا ندارد، بعد اگر صلاحیت داشت تازه اون دادگاه میتواند قواعد حل تعارض قوانینش رو اعمال کنه. مثال عرض میکنم خدمتشون. ببینید، این رجعت تقدم حل مسئله تعارض صلاحیت دادگاه و تعارض قوانین دارم عرض میکنم. مثال، قاعده حل تعارض ایران میگوید احوال شخصی افراد تابع قانون دولت مطبوعشون. شما پاس ایرانی داری، حل مسائل احوال شخصیت تابع قانون ایران. پاس انگلیسی داری، حل احوال شخصیت تابع قانون مطبوع در انگلستان. قانون انگلستان شبیه کاناداست، یعنی میگه احوال شخصی افراد تابع قانون محل اقامتشونه. یعنی اگر شما یه انگلیسی هستی مقیم ایران، قانون کانادا میگه قانون انگلستان میگه قانون ایران حاکمه. اگر شما یه ایرانی هستی مقیم انگلستان، قانون انگلستان میگه قانون انگلستان حاکمه. حالا شما فرض بفرمایید یک زن و شوهر ایرانی اختلاف با هم پیدا میکنه در زمینه نکاح، اگر اینها مراجعه بکنن به دادگاه کانادا و مقیم کانادا باشه، اگر اینها مراجعه بکنن به دادگاه کانادا، دادگاه کانادا برمیگرده میگه که خب من صلاحیت رسیدگی دارم چون دعوا بین افرادی است که مقیم کانادا. بعد میاد میگه احوال شخصی یا افراد تابع قانون اقامتگاهشونه، یعنی قانون کانادا رو اعمال میکنه. حالا شما فرض بفرمایید همین زن شوهری که مقیم کانادا میان در ایران طرح اختلاف میکنن، در ایران میان اختلافشون رو مطرح میکنن، قانون ایران برمیگرده میگه اینها تبع ایران هم، پس بنابراین دعواشون در دادگاه ایران مسموعه و در این حال احوال شخصیتشون هم تابع قانون ایران، یعنی قانون ایران رو اعمال میکنن. تفاوت تو چی میشه؟ مرد برمیگرده میگه که این زن خودداری میکنه از زندگی مشترک. مرد مدعی است که زن خودداری میکنه از زندگی مشترک. اگر برن در دادگاه کانادا طرح دعوا بکنن و بر اساس قانون اقامتگاه قانون کانادا حاکم بشه، قانون کانادا الزام نمی کند زن را به زندگی مشترک. زندگی مشترک در نتیجه نکاح اختیاری است. اون میگوید من تمایلی به این زندگی مشترک ندارم، در زندگی مشترک هم نخواهم. اگر بیاد در ایران طرح دعوا بکنه، دادگاه ایران برمیگرده میگه که حکم به تمکین میده، ریاست خانواده از پس دادست شوهر هستن هم به تبعیت بکند. این دوتا رأی کاملا متفاوت ساده. خانم چناری فرمودن که به این شکل قانون تابع محل اقامت باشه برای این کشورهای مهاجرپذیر راحت‌تر نیست. بله، اساساً کشورهای مهاجرپذیر به این دلیل قانون اقامتگاه رو اعمال میکنن که خودشون اقامتگاه هستن. فرمایش شما درست، چون با وجود چند ملیت سخت میشه اجرای قوانین. بله، دقیقاً به همین دلیل. خانم هدوان فرمودن که دادگاه کانادا مختاره که رسیدگی کنه یا حتما باید قانون ایران اعمال بشه. ببینید، مسئله صلاحیت دادگاه یه بحثه، مسئله قانونی که اعمال میکنه یه بحث دیگه است. اگر شما مقیم کانادا باشید یا حاضر در کشور کانادا باشید، حضور داشته باشید در کشور کانادا، دعوای اقامه کنید، دادگاه کانادا الزام داره رسیدگی بکنه. ولی وقتی الزام پیدا کرد به رسیدگی، لزوماً قاعده تعارض قوانینی که اعمال میکنه منجر به اجرای قانونه کانادا نخواهد شد. یعنی فرض بفرمایید که اصلا یه زن و شوهر فرانسوی که مقیم فرانسه هم هستن، تو کانادا دعواشون میشه میرن دادگاه. وقتی اینا رفتن توی کانادا دعوا، درست است که چون حضور دارن در کانادا دادگاه احراز صلاحیت میکنه، اما در مقام اعمال قواعد قانون فرانسه را اعمال میکنه چون اقامتگاهشون فرانسه است. بنابراین ما اول باید ببینیم دادگاه صالح هست یا نیست، و اگر دادگاه احراز صلاحیت کرد باید قواعد تعارض قوانین خودش را اعمال میکنه. یعنی اگر دادگاه کانادا، کلاسمون هم یه لحظه قطع شد این کار، از این اتفاق ها میافته دیگه سر کلاس های آنلاین، یه دفعه وسط مطلب خلاصه کلاس قطع میشه. امروز همین اتفاق افتاد، یه دو سه بار این اتفاق قبل از شروع کلاس افتاد. حالا تصور میکردم که وسط کلاس نیفته، ولی یه دفعه سیستم مشکل هایی ببینیم. مشکل ورود به کلاس رو میتونیم حل بکنیم. بعض وقتا این مشکلات متاسفانه سر جلسات دفاع دانشجوها پیش میاد و که خیلی هم مشکل عادی میشه. یه بار دیگه شانسمون امتحان کنیم. خب خدا را شکر.